برد این روزگار تلخ‌تر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید.
چی شد؟
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد؟
اون کارتم که پولتوشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
از بخیر مردم، شنوندگان خوب شبکه رادیوی تهران، موج منتخب شما FM ردیف 94 مگاهرتز. در ادامه با عبور ساعت 16 دعوت میکنم شنوندگی برنامه گفتاورد باشید.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو تهران و برنامه گفتاورد. همراه ما باشید. به یک موضوع مهم سیاسی میپردازیم که مناسب این روزها و این شرایط کشورمون هم هستش. ۳۰۹۴ سامانه پیام کوتاه برنامه‌های رادیو تهران هستش. به ما پیامک بزنید، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میون بگذارید. خیلی خوب، بریم به سراغ موضوع برنامه. در این برنامه درباره انقلاب اسلامی و بررسی رویکرد جنگ روانی و رسانه‌ای دشمنان بهش میپردازیم و با میهمانان برنامه درباره این موضوع بیشتر گفتگو خواهم کرد. رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به جنگ روانی دشمن هشدار دادند و قائلند که هدف دشمن در این نبرد بی انگیزه و ناامید کردن مردم و ایجاد تردید در ملت هستش. در برنامه گفتاورد با حضور صاحب نظران سیاسی و رسانه‌ای به بررسی جنگ روانی دشمنان علیه ملت ایران خواهیم پرداخت. بخشی رو بشنوید و برمیگردیم و گفتگو رو آغاز میکنیم.
نماینده آمریکا با دقت صحنه رو زیر نظر داره. بعد از تعطیل شدن برنامه‌اش در صدای آمریکا، این بزرگترین فرصتی بود که بهش داده بودن. اون هم هر چی داشت رو کرد. کنار علی نژاد فرد دیگه‌ای هم در جلسه حضور داشت. احمد باطبی، مؤسسه هرانا با نائب رئیسی اون در آمریکا ثبت شده بود. همون مؤسسه‌ای که چند ماه پیش افشا شد بابت ضربه به نظام ایران از دولت آمریکا پول می‌گیره. افشاگری‌ها زمانی بیشتر شد که وزیر خارجه آمریکا گفت فاند بگیران از هر دلاری که گرفتند 8 سنت را صرف خودشون کردن. گفت آمریکا مؤسسه خیریه نیست. منبت فقط کسانی پول میگیرن که اثبات کنند منافع آمریکا رو به بهترین شکل تامین میکنن. همون زمان بود که اختلاف بین اپوزیسیون باز هم بالا گرفت و با رو کردن اسناد مربوط به دریافت پول از آمریکا علیه هم دست به افشاگری زدند. روزنامه نگار افشاگر سایت کردل نوشته یکی از دانه درشت‌هایشان علی نژاد است. برخی اسناد مربوط به دلارهای دریافتی علی نژاد هم منتشر شده. البته علی نژاد به دلیل نزدیک بودنش به وزارت خارجه آمریکا از قطع شدن موقت دلارهای کاخ سفید کمتر از دیگران ضربه دید. در این باره یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران گفته
ظرف 6 سال 770 هزار دلار اینا که میگن با سند، از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا حقوق دریافت. من نمیگم فام گرفته، حقوق گرفته بین 20 تا 30 هزار دلار برای هر سخنرانی دریافت.
علی نژاد البته شیوه دیگه‌ای هم برای گرفتن دلارهای آمریکایی دنبال کرده، چنگ زدن به اموال بلوکه شده مردم ایران در آمریکا. اولش گفته بود هدفش محکوم کردن ایرانه،
در نهایت که ما حکم رو بگیریم که اینا محکوم شدن، من قرامت رو نمیخوام و نخواهم گرفت.
اما بعدش معلوم شد پولها رو گرفته. این صحبت‌های وکیل افشاگر در آمریکا درباره پرونده غرامتگیری علی نژاده.
سرکار خانم اول 500 میلیون دلار درخواست کرده بودن، بعد اینا اومدن تبدیل کردن به 179 میلیون دلار و در جا به جای این لایه هم توضیح داده بودن که چه سختی هایی دارن میکشن. تازی این پرونده به ایشون فقط 3 میلیون دلار داد.
اقدامات اون برای افزایش و تثبیت دریافتی های دلاریش حتی مجریان شبکه های غربی رو هم وادار به واکنش کرده. مثلا زمانی که خواستار تحریم بیشتر مردم ایران میشه، مجری شبکه آمریکایی CNN با سوالی اینطور واکنش نشون میده.
من شنیدم بعضی از فعالای حقوق بشر میگن بعضی تحریم‌ها به معترضا آسیب میزنه، غرب چه کار باید بکنه؟
یا به هنگام تشویق مردم ایران برای آشوب، مجری دیگه ای ازش میپرسه
آیا فکر نمی‌کنی تو جون زنای جوونی که همین حالا عصبانی، ناراحت و نگران هستن رو به خطر میندازی؟
با این سوال منو ناراحت کردی.
شاید در این سالها تنها شبکه‌ای که اون تونسته به راحتی و بدون واکنش وفاداریش رو به آمریکا اثبات کنه، شبکه صهیونیستی اینترنشنال بوده، جایی که یک فارسی زبان میتونه به راحتی از حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران دفاع کنه.
هنوز من میبینم که بخشی از مبارزان و مخالفان جمهوری اسلامی کمک گرفتن از کشورهای غربی رو ننگ میدونن. چرا راهی دور برم؟ من یک مصاحبه به خود شما انجام دادم در هالیفاکس، بارها مورد حمله قرار گرفتم که چرا استقبال کردم از اینکه جمهوری اسلامی رو به شکل در واقع مشخصی مورد هدف قرار بدن.
اون حالا با این اشک‌ها در شورای امنیت میگه دلسوز مردم ایرانه.
خب میهمانان ما در این برنامه آقای حسین سیاه‌نوری کارشناس مسائل سیاسی هستند و آقای امید طاهرنژاد کارشناس مسائل فرهنگی و سیاسی، که خیر مقدم عرض میکنم خدمت هر دو عزیز. آقای سیاه‌نوری خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و مهمان محترم برنامه آقای طاهرنژاد، و همچنین عرض تبریک دارم به مناسبت دهه مبارکه فجر، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم آقای طاهرنژاد، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، کلیه همکاران محترمتون، استاد ارجمندم جناب آقای سیاه‌نوری و همه مخاطبان و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم. آقای سیاه‌نوری با شما شروع بکنیم. نقش رسانه‌های فارسی زبان معاند در شکلگیری و عمق بخشی به اختشاشات دیماه و حالا تحولات پس از اون نشون دادش که این رسانه‌ها بازیگر نقش اول در این اتفاقات بودند و ما در حال حاضر با یک جنگ شناختی و نبرد روانی گسترده با دشمن هستیم. با این مقدمه شما بگید که رسانه‌های بیگانه حالا به عنوان پیاده نظام جبهه استکباری در ایجاد حالا بی‌ثباتی و برهم زدن آرامش روانی جامعه به ویژه بعد از اختشاشات چه نقشی رو ایفا کردند؟
از آن موضوع شما خوب هستش که ما این رو توجه بدیم و مردم ما هم به این مسئله توجه داشته باشن، که وقتی ما مثلا راجع به رسانه‌های بیگانه فارسی زبان صحبت می‌کنیم، تهیه کنندگان این رسانه‌ها اینا به وسیله سرویس‌های جاسوسی و سرویس‌های حتی نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا و معاندین و مخالفین جمهوری اسلامی ایران که یک بسته‌ای رو تشکیل میدن در خارج از کشور، با هزینه هایی رو که دولت های اونها قرار میده اینو برنامه‌ریزی میکنن و این با اغراض اونها، با کارگردانی اونها، با اهداف اونها برنامه ها رو ترتیب میدهند و اجرا میکنن. خب برنامه شون چه هستش؟ اینکه افکار و اندیشه های مردم ما رو تحت تأثیر قرار بدهند. حضرت آقا در یک صحبتشون فرمودن ما الان در یک جنگ روانی قرار گرفته ایم و امروز درگیر دسیسه ها و توطئه های دشمنان هستیم که دشمن سعی میکنه تاباوری ملت ما رو بشکنه. خب این چگونه این کار رو میتونه بکنه؟ برنامه هایی که داره، یک سری از برنامه هاش تولید خبره، یک سری از برنامه هاش برنامه های به اصطلاح فرهنگی که اون در واقع سبک زندگی ما و هویت ملی و دینی و تاریخی ما رو هدف میگیره. برنامه های هم خب چون دستشون پر هست به لحاظ هم برنامه ریزی های روانشناسی اجتماعی روی ما، هم برنامه ریزی های مادی و مالی روی ما ترتیب میدهند، اینها مخاطبان خودشون رو هم جذب میکنن. جالبه ما بدونیم که مثلا برنامه فارسیوان روزانه 300 میلیون، یعنی نه فقط فارسیوان، البته اون رابرت موردا که یکی از قولهای رسانه‌ای استکبار هستش، روزانه 300 میلیون مخاطب رو متوجه خودش قرار میده که خب در رابطه با رسانه فارسی زبانش هم یک تعدادی از مردم رو مخصوصا در داخل جامعه ایران مورد خطاب قرار میده. سعی اینها بی ثبات کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی هست. یک هدف مشترک اینا دارن در عملیات روانی بس در سازی برای براندازی نرم هست که یکی از روش هاشون آشوب های اجتماعی در داخل مرزهای ما هستش. اینها با اثرگذاری بر اندیشه ها و مغزها و سبک زندگی ما، همونطور که حضرتون عرض کردم و حضرت آقا میفرمایند، تغییر هویتی رو برای ما در نگاه دینیمون، تاریخیمون، فرهنگیمون و ارزشیمون به کار میگیرن و سعی میکنن که مخصوصا آثار انقلاب و گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان ارزشمند انقلاب اسلامی که تمام این عرصه ها رو میتواند پرورش مثبت بدهد، رو تحت تأثیر قرار بدهند. و نمونهش در همین آشوب اخیر شما توجه بفرمایید، روز الان جلساتی که هستش، جاهایی که صحبت داریم با دوستان مطرح میکنیم آقا سه‌شنبه 16 دی چه اتفاقی افتاد، همه میگن که یا چه اتفاقی مثلا در ایران افتاد، بیشتر و خیلی بیشتر میگویند روز سه‌شنبه یک حرکت اعتراضی و به دنبال آن آشوب. و توجه میکنید میبینید که روز سه‌شنبه که قرار بود ما یکی از افتخارات بزرگ کشورمون و انقلاب رو و آثار انقلاب رو به نمایش و به رخ جهانیان بکشیم و قرار بود پرتاب سه ماهواره رو روز سه‌شنبه ما شب در آنتن‌های به اصطلاح غرب و بیگانه داشته باشیم، طوری برنامه‌ریزی می‌شود که اون روز عناصر اغتشاشگر که خودشونو پشت معترضین به وضعیت اقتصادی و معیشتی پنهان کرده بودن، بعد از یک حرکت کوتاه اعتراضی و آنکه معترضین به وضعیت اقتصادی متوجه میشوند که داره از اونا سوء استفاده میشه و کنار میشن، مونتا اینا ادامه میدهند. حالا اون کارگردانی و نقش اصلی که رسانه های بیگانه دارند، اینجا به غیر از خبر شما نگاه میکنید که به اینها بگویند که کجا بروید، چطور بزنید، کجا بزنید، حتی رو ساعت اینها و آموزش های تخریب، اینها به وسیله رسانه های بیگانه پشتیبانی می شدند و اخباری که اینها در موضوع تخریب و کشت سازی ارائه می دادند به صورت چند برابر پشتیبانی خبری می شدند به وسیله رسانه ها. یعنی و آنها معرفی می کردند که اینها مردم ایران هستند که تو خیابون ریختن، یعنی اون بسته اشون رو تا اینجا اینها پر کرده بودند. و انشالله حالا در ادامه برنامه توضیحات بیشتری در موضوعات دیگه خواهیم داد.
آقای طاهر نژاد، آیا رسانه های معاند بر روی اتفاقات میان سوار میشن یا نه خودشون بخشی از یک سناریوی بزرگتر هستن؟
بله، سوال خوبی رو فرمودید. من تشکر میکنم از استاد ارجمند جناب آقای سیاه نوری که ورود خوبی به بحث داشتن. ببینید این روشی که استفاده میکنن دو جانبه، دو طرف از رفت و برگشتیه. یعنی رسانه های فارسی زبان خارجی که برای ما برنامه پخش میکنند هم سوار اتفاقات وقایع میشن و بهره برداری خودشون رو میکنن، یا اصطلاحا میتونیم بگیم موج سواری میکنن، و هم به یه تکنیک دیگه موج سازی میکنن. یعنی موج های کاذبی رو به وجود میارن و بر اساس اون موج کاذب به اهداف و اغراض خودشون میرسن. ببینید اگه بخوایم فضای عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای رو که موضوع اصلی برنامه هست و شما هم پرسیدین مطرح بکنیم، میتونیم بگیم تو این حوزه دشمن به طور کلی داره بحث مدیریت ادراک رو رقم میزنه. یعنی ادراک مخاطب از وقایع و اتفاقات، ادراک مخاطب از خودش، از جامعهش، از وضع زندگیش، از وضع اقتصادیش چیست؟ این ادراک رو مدیریت بکن. حالا هر کسی در هر درجه اقتصادی ممکنه یک موقعیت و جغرافیای فرهنگی اقتصادی سیاسی داشته باشه. اما اینکه چه تلقی از اون موقعیت داره؟ آیا خوشبخت یا بدبخت؟ برخی با درآمد چندین ده میلیونی در ماه احساس خوشبختی ندارند، یعنی ادراکشون مدیریت میشه تو این فضا، و برخی ها میبینی با درآمد چند میلیونی حتی در ماه میتونن یک ادراک و یک شرایط خوبی رو بر خودشون رقم بزنن. ببینیم مدیریت ادراک رو رسانه های بیگانه از چهار وجه استفاده میکنن، یعنی با چهار روش این مدیریت ادراک رو اعمال میکنن. یکی از اون روش ها تصویرسازی از خود به دنیاست. رسانه‌های بیگانه از مرکزی که دارن پخش میشن یک تصویر سازی، یک تصویری از خودشون به دنیا ارائه میکنن. این یه وجه کار هست. وجه دوم، تصویری که از خودشون برای مردم خودشون دارن. ببینید بی بی سی هم یه بخش فراسرزمینی داره، بی بی سی فارسی، بی بی سی های مختلف با زبان‌های مختلف برای کشورهای مختلف، و یه بخش سرزمینی داره در درون کشور خودش. اون تصویری که برای مردم خودش میسازه و اون تصویری که برای مردم جهان از این هیمنه خودش میسازه. وجه سوم، تصویریه که از ما به دنیا مخابره میکنه، یعنی روش و تولید محتوایی که رسانه‌های بیگانه انجام میدن برای تصویرسازی از مردم ایران، که حالا اختصاصا انقلاب اسلامی مردم ایران موضوع بحث هست که میشه رو تعمیم به سایر کشورها هم داد. این هم وجه سوم یا ضلع سوم مربعی هست که اینها دارن توش فعالیت میکنن، و اون تصویریه که از ما به دنیا مخابره میکنن. و چهارمین بُعد از مدل مدیریت ادراک رسانه‌های بیگانه به نظر بنده، تصویریه که از ما به ما میده. آقای طاهر نجات، دولت اینگونه هست، اقتصاد اینگونه هست، زندگی تو اینگونه هست. این نکته دیگر هم عرض بکنم، تو فضای رسانه‌ای تعداد مخاطب مهمه. یعنی ما، من و شما الان تو فضای رسانه‌ای هستیم، صدای ما رو یک نفر بشنوه یا هزار نفر، مطلوبیت داره که صدای بنده رو هزاران نفر بشنوند تا اینکه مثلا ده نفر یا صد نفر بشنوند. یه سوال پیش میاد در حوزه رسانه و مدیریت رسانه و مدیریت ادراک، و اون سوال اینجاست: چرا مثلا رسانه‌ای به عنوان مثال به نام بی بی سی فارسی راه اندازی شده برای 80-90 میلیون آدم؟ چرا همین قول رسانه‌ای دنیا یا این سلطه رسانه‌ای دنیا برای 1 میلیارد آدم در هندوستان رادیو هندوستان راه اندازی نکرده؟ بیش از 290 شبکه فارسی زبان و رسانه فارسی زبان در قالب‌های مختلف شبکه‌ای و رسانه‌ای دارن برای ایران تولید برنامه میکنن، که خب همه مستحضرن، خیلی از این شبکه ها حتی 24 ساعته است. خیلی از این شبکه ها فضای تلویزیونی رو داره، فضای اینترنتی رو هم داره، فضای روزنامه‌ای رو هم داره، و همه بخش ها رو داره پوشش میده.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه گفت‌آوت هستید. فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
کندوقاب چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در گفت‌آوت.
خب آقای سیاه‌نوری، جنگ شناختی که دشمن سالهاست با ابزار رسانه به راه انداخته، به دنبال اینه که اون چه که واقعیت نیست رو به عنوان واقعیت جا بندازه و با تحریف حقایق انسجام فکری و روانی جامعه رو از بین ببره. شما بگید که رسانه‌های معاند برای رسیدن به این هدف از چه شگفت‌ها و شیوه‌های استفاده می‌کنند. همون چیزی که الان آقای طاهر‌نژاد هم بهش اشاره کردن، که اینها در مدیریت ادراک، حالا تصویرسازی از خود به دنیا، از خود برای مردم خودشون، از ما برای دنیا و از ما به ما، این رو چطور مدیریت می‌کنند، از چه شگفت‌های استفاده می‌کنند؟
تشکر میکنم از استادمون آقای طاهر نژاد. خیلی من لذت بردم از تفکیکی که در این موضوعشون داشتن، و خوبه که همینطوری ما اینها رو مورد تفکیک و بررسی قرار بدیم و در مقابل و در ادامهش بیایم آسیب شناسی بکنیم ببینیم که این مدیریت در چه حوزه‌هایی ما رو مورد آسیب قرار می‌دهد. این مدیریت ادراک ایشون فرمودن در واقع تولید شناخت و هدایت شناخت تا سرمنزل مقصود خودشون هستش، که این تقسیم بندی رو ایشون فرمودن به خاطر اینکه اینها بتوانند از چند جهت به صورت به اصطلاح پرانتزی بخوایم بگیم یا بخوایم بگیم کاملا اینا در حلقه محاصره خودشون قرار میدن جامعه ما رو، جامعه هدف رو، سعی میکنن که اون شناخت رو تولید بکنن و اون تولید رو هم هدایت بکنن. چجوری؟ مطمئنن اینها نیاز دارن که در ذهن مردم بنشینن، در ذهن مردم القایی بکنن که ذهن جامعه اونها رو میطلبه. این رو ما باید فقط از طرف دستگاه رسانه‌ای بیگانه صرفاً نبینیم. ببینید، باید باز صحبت کرد و باید یک مقدار تصور کرد که اگر یک اتفاقی میفته ما چقدر درش سهم داریم، ما چقدر. یه وقت میبینید که شما در یک موضوع کوچک یک سهم کوچک دارید، ولی این سهم کوچک یک بحران زیادی رو ایجاد میکنه. مثلا در خانواده، در به صورت جامعه کوچک خانواده، یه وقت میبینید بنده یک تقصیر خیلی کوچکی دارم، ولی یک بحران بزرگ تو خانواده ایجاد میشود. بسترهای قبول اون ادراک و اون شناخت تحمیلی که به صورت جنگ رسانه‌ای به ذهن و به شعور جامعه ما تحمیل می شود و حمله می شود، شاید خیلی از اینها در داخل باشه. شاید شما اگه توجه به صحبت، حتما توجه فرمودین به صحبت های امام معظم رهبری حضرت الله امام خامنه‌ای، فرمودن ما مسئولین در حوزه عمل خیلی اشتباه داشتیم، بعضی از دولت ها اشتباه داشتن. ببینید این اشتباه ها به هر میزانی که باشه باعث آزردگی در داخل بشود، باعث بشود که مردم نسبت به مشکلاتشون احساس سنگینی و سختی بکنن و تاب‌آوریشون به محض اینکه یک مقدار ضعیف بشه، مطمئنن اونها از این آقای رئیس جمهورم در معقد مطهر حضرت امام فهمودن که سوار بر مشکلات ما میشن و برنامه‌ریزی میکنن. پس ببینید یک سهمی رو در داخل ما داریم برای بسترسازی قبول اون ادراک تحمیلی که باید مخصوصا مسئولین اجرایی در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ و اجتماعیات باید این مسئولیت رو احساس بکنن و اجرا و ایفای نقش مثبت و تأثیرگذار داشته باشن. شما نگاه کنید، دشمن وقتی با سخت‌ترین چهره اش حمله میکنه به انقلاب اسلامی، تمام مردم ما با هر اندیشه‌ای که هستن برمیگردن به همون اصالت انقلابی و اسلامی و ایرانی خودشون و یک وفاق جمعی مستحکم در مقابل دشمن صورت میگیره. ولی اون موقع وقتی میان میگن چی؟ میگن ما میدانیم کسری هست، ما برای پشتیبانی از آنهایی که قصور میکنند و کوتاهی میکنند نیامده ایم، ما آمده ایم از نظاممون، از گفتمان انقلاب اسلامیمون، از کیان کشورمون دفاع بکنیم. اینجاست که اگر این منفذها مدیریت بشود همچنان که مدیریت میکنند از بیرون، حضرت امام معظم رهبری با فرمودن توجه بکنید در یک مقاومت ملی ببینید آنها کجاها رو میزنن، شما آنجاها رو مدیریت بکنید و بعد یک مهندسی معکوس بشود. وقتی ما میتوانیم با گفتمان انقلاب اسلامی جهان رو متوجه خودمون کنیم و در قلب آمریکا حتی با زبان فارسی شعار بدهند بر علیه اسرائیل، در اروپا شعار فارسی بدن بر علیه آمریکا و اسرائیل، ببینید این شعار تأثیرگذاری گفتمان و فضای روحی و شناخت انقلاب اسلامی است. در داخل باید این منفذها کنترل بشود، باید فضای رسانه کنترل بشود. من خدا رو شکر میکنم این روزها مخصوصا بعد از این چند روز اغتشاشات و بعد از جنگ 12 روزه صدا و سیمای ما الحق داره خوب کار میکنه. خوب هستش که دیگر فضاهای رسانه‌ای ما اینها هم مدیریت بشود، اینها هم کنترل بشود. جریان تبیین فکری و جریان جهاد تبیین در تمام عرصه ها پرورش پیدا بکنه و مدیریت بشود. میگم بعضی وقتا ما باید جنگ رو از دشمن یاد بگیریم، سلاح رو باید توجه کنیم دشمن کجا چی به کار میبره، همون رو در همون موضع بر علیهش به کار ببریم. ما باید کاری بکنیم که مردم ما تاباوریشون به طور منطقی حتی در اوج سختی ها تغییری نکنه و هدف فکری مدیریت ادراک و مدیریت شناخت و جنگ شناختی قرار نگیره.
متشکرم آقای طاهر نژاد. حالا دشمن توی برهای پلتفرم های تحت مدیریت خودش رو مثل اینستاگرام، تلگرام، شبکه ایکس، اینها رو به جبهه جنگ علیه کشورمون تبدیل کرده. حالا برای مقابله با این ترفند رسانه دشمن و این عملیاتی که دشمن انجام میده، حالا یک سری روش هایی وجود داره در داخل کشور. روش های قهری مثل محدودسازی، اینها رو بگذاریم کنار، حالا اینها رو در کنار بررسی بکنیم، جدا بررسی بکنیم. اما چه روش هایی برای مسئولیت زایی جامعه در برابر جنگ رسانه دشمن میشه در پیش گرفت؟ چطور میشه مسئول کرد جامعه را از همین بحث نفوذی که الان مطرح کردن یا اون مدیریت خاصی که به هر حال اونها دارن اعمال میکنن؟ چگونه میشه این کار کرد؟
بله، ببینید، هر جنگ و هر فضا و هر کنشگری در سطح جامعه و اجتماع یه سری الزامات داره و یه سری اقدامات در پی اون الزامات باید انجام بشه. ببینید، شکی نیست که عرصه جنگ رسانه‌ایه و بحث مدیریت ادراک افراد برمیگرده به عملیات روانی که دشمن انجام میده در این جنگ روانی. خب هر فضای جنگی یک سری روش‌ها داره و همون روش‌ها هم یک سری ضد اون رو داره. پس باید فن رو بشناسیم تا بتونیم ضد اون رو پیاده بکنیم. ببینید، یکی از فنونی، حالا فن‌ها رو بخوایم اگه دسته‌بندی بکنیم، میتونیم تو حیطه شناختی، حیطه احساسات و حیطه رفتاری دسته‌بندی بکنیم. یعنی افراد بر اساس نگرشی که دارن نسبت به این فنون تأثیر میپذیرن. نگرش خودش سه مؤلفه داره: یک مؤلفه شناخت، یک مؤلفه احساس و یک مؤلفه رفتار. من مثال بزنم چون شنوندگان عزیزم استحضار داشته باشن، بحث رو بهتر به قول معروف با هم تبادل بکنیم. شناخت من و شما از عقرب چیه؟ یک موجود ترسناک و خطرناک و کشنده. این حیطه شناختی من هست. من با این حیطه شناختی یک احساسی نسبت به عقرب دارم. وقتی یک عقرب رو میبینم فرار میکنم یا اقدام میکنم برای حذف اون، کشتن اون، یا به هر ترتیبی از خودم دفاع میکنم. چه عاملی باعث این اقدام من شد؟ احساس ترس. پس شناخت من از عقرب یک موجود خطرناک، احساس من ترس، رفتار من فرار کردن، مقابله کردن یا هر رفتار دیگه. این سه مؤلفه نگرش من رو نسبت به اون موجود شکل میده و موضع گیری من رو هدایت میکنه. تو حیطه شناختی که موضوع بحث ما هست، حالا در کنارش حیطه احساسات رو هم اینها به کار میگیرن توی رسانه‌ها و فضای رسانه‌ای خودشون، که حالا جلوتر اگر بحث شد انشالله من تکنیکای رسانه‌ای رو از قبیل فریب، تصویرسازی، القا، نمیدونم تحریف ادراک، مدیریت تعویق و توجه، کنترل بازتاب و انواع روش‌ها رو میتونیم با هم روش صحبت بکنیم. اما جمع‌بندی اینها دو تا روشیه که از اول انقلاب برای ما استفاده کردن و نظریه پردازان خودشون این رو مطرح کردن. یکی از این تکنیک ها که ما این تکنیک ها رو بشناسیم، میتونیم ضدش رو هم پیاده بکنیم. میتونیم بر اساس اون تکنیک موضع بگیریم و اون عملیات روانی و عملیات رو خونسا بکنیم. یکی از تکنیک ها تکنیک پشه مالاریاست. ببینید، در اوایل انقلاب آقای رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا بود، یا آقایی به نام آقای الکساندر کونت دومارانش، ایشون رئیس وقت سرویس اطلاعاتی فرانسه بود. این آقای الکساندر با آقای ریگان این پیشنهاد رو میده: آقای رئیس جمهور، برای مبارزه در این نوع جنگ چندین راه وجود داره در جنگ با ایران. پیشنهاد میکنم آنچرا که من عملیات پشه مالاریا نامیده ام شروع کنیم، چون پشه مالاریا اگر چه نمیتواند حریف خود را بکشد، پشه نیش میزنه ولی با نیش پشه تقریبا کسی کشته نمیشه، اما میتواند خواب و خوراک را از او بگیرد و او را ناآرام کند و کاری کند که فقط به خود مشغول می شود. خب ببینید، یکی از تکنیکایی که اینا از اول دهه اول انقلاب شروع کردن این کار است. با انواع شبهات، اون پشه مالاریا اینها چیه؟ شبهه دینی، شبهه اقتصادی. این پشه مالاریا اینها چیه؟ تصویرسازی از فضای قبل انقلاب به عنوان یک جامعه آرمانی که ما هممون میدونیم شواهد قرار بسیاره که اینطور اینگونه نیست. تکنیک دومی که اخیراً و خیلی هم مطرح شده تو رسانه ها، شاید بازتاب پیدا کرده و روش صحبت میشه، تکنیک مرگ با هزاران ضربه چاقوست. ببینید این تکنیک رو هم آقای نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم اشغال